بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين دستنامه کتاب چهل حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و سلام الله علیه. خب در این مبحثی که هفته گذشته هم داشتیم، موضوع مبحث نفاق بود که ایشان حدیث نهم را از احادیث این کتاب اختصاص دادن به توضیح درباره نفاق و مراتب نفاق. در مراتب نفاق ایشون فرمودند نفاق از لحاظ اصل و جوهرش یه مسئله است که مسئله درویی و دو پهلو برخورد کردن هست که در باطن یک معنا باشه و در ظاهر معنی دیگری باشه، که خب این رو اهل نفاق انجام میدن. یه نوع نفاق هست که از کفرم بالاتر و بدتره و اون نفاقی است که در این حدیث شریف آمده، قال رسول الله المنافق. این حدیث رو ایشون نیوردن ولی ما از مصباح شریعه ذکر میکنیم. لقد قال لی حضرت علی میفرمان لقد قال لی رسول الله انی لا اخاف علی امتی مؤمنن ولا مشرکا، من بر امت خودم خوفی ندارم از اینکه در بین این امت جماعت مؤمن یا مشرک باشه. چرا؟ اما المؤمن فیمنعه ایمانه، اما مؤمن خوفی ندارم بر امت از این جهت که او نمیاد حیله کنه، مک کنه، درویی کنه، ضرری به کسی برسه. چرا؟ چون ایمان داره، ایمان مانع میشه، جلوگیری میکنه. و همچنین خوفی از مشرک ندارم. حالا مشرک برای چی؟ فیقمعه الله به شرکه. مشرک شرکش علنی است، آشکاره و مردم میدونن و خدا هم به واسطه شرکش او رو مؤاخذه خواهد کرد. پس خوف رسول الله از بابت کدام منافق هست؟ میفرمایند اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان. جنان به معنی قلبه، کسی که نفاق قلبی داره با مسلمانان، ولی از لحاظ زبان هم سخنور عجیبی است و میتونه با اون علم نفاقی که داره مردم رو مجاب کنه. یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. چنین منافقین افرادی هستند که اون چه شما میگویید و قبول دارید و از ایمان و مسائل دینی، اینها هم میان همون حرفای شما رو به زبون میارن، در جامعه همینها رو مطرح میکنن، اما در فعل و عمل این گونه نیستن. مثل یک مؤمن مخلص نیست. یفعل ما تنکرون، اونی که شما قبول ندارید و انکار میکنید، اونها میان از این قبیل کارها انجام میدن. خب دیدید که مجاهدین خلقی که بعداً مبدل شدن به منافقین خلق که تا امروز هم میبینید حرکات اونها حرکاتی منافقامیز ولی در ظاهر هم اسم اسلام رو میارن. همین خود مسعود رجبی من یادم از رادیو فارسی بغداد اون وقتا من گوش کردم دیدم که ایشون رفته خب اون وقتا رفته بودن با صدام ساخته بودن این رفته بود نجف زیارت حضرت علی بعد اونجا زیارتنامه میخون در اثنای زیارتنامه من شنیدم که شکایت آقای خمینی رو تصریح میکرد به زبان میآورد توی زیارتنامه شکایتش رو به حضرت علی میکرد و خب حالا حرکت ها اینا که بالاتر از اینا بوده منظور این که این گونه منافقین اینها هم واجب القتل هستند هیچ فرقی نمی کنن با کفار حربی هیچ فرقی نمی کنن اینا محاربن اونها هم محارب هستن لذا چنین منافقین خیلی خطرناک هستن برای اسلام و مسلمین ولی حالا چون حضرت امام در این کتاب بیشتر به مسائل عرفانی و اخلاقی پرداختن و مراتب نفاق رو بیان می کنن از دو جهت ایشون بررسی کردن یکی از جهت اون ریشه و مایه نفاقی که در قلب برای انسان پیش میاد و یکی اون مراتب و شدت و ضعفی که در مراتب نفاق هست که حالا این منافق خب معلومه دیگه نفاق میکنه دروغ میگه صفات رذیله در او هست از قبیل غیبت و نمیمه و اینها که در جلسه پیش به اون اشاره کردیم تا حتی اون بزرگان منافقین که در عهد پیغمبر در مدینه بودن که خب سوره منافقین هم نازل شد و اونجا بیان شد اینا آمدن یه مسجدی در مقابل مسجد پیغمبر ساختن که آیات قرآنی از این مسجد به نام مسجد زرار نام میبره و دستور پیغمبر این بود که برن مسجد رو تخریب کنن حالا از این قبیل افراد امروزه هم ما داریم که خیلی باید حواسمون جمع کنیم بعد در علاج نفاق هم میفهمن علاجش به اینه که آدم پی ببره به خودش پی ببره که چه مزاری از این نفاق عاید او شده و همچنین چه کسانی رو گرفتار کرده توبه کنه دست برداره و گروه هایی که اینجا باز در نفاق با هم دیگر دست به دست هم میدن و حالا ممکنه که علیه علما و طلاب دینی و مدعیانی باشن که اینها اهل زهد و اخلاص خود رو نشون بدن یا حتی ایشون میفرمایند کسانی هستن که حکمت و فلسفه و علم عرفان نزلی رو میخونن علم به حقایق مبدأ و معاد رو هم ممکنه کسب کنن از نظر علوم ظاهری و حتی در سلوک و فنا هم ایشون فرمودن ممکنه منافق تو اونجا پیدا بشه توجه کردید که ادعای سلوک و فنا رو بکنه ولی حقیقتی در اون نباشه که هرچی که حقیقت نباشه اون شمه از نفاق رو در بر داره بنابراین خیلی ما باید حواسمون جمع کنیم که گرفتار این گونه مزار و مفاسد نشیم حالا اون چه که ایشون درباره خودشون فرمودن در صفحه 162 شما ببینید چقدر مسئله نفاق مهمه در مقابل ایمان کامل، که ایشون میاد خودش رو معرض این موضوع قرار میده. میفرماید ای نفس لئیم نویسنده، که اظهار میکنی باید فکری برای روز سیاه خود کنی و از این بدبختی باید خود رو نجات داد. اگر راست میگویی و قلبت با زبانت همراه است و سر و علنت تو موافق است، چرا اینقدر غافلی؟ چرا قلبت سیاه و شهوات نفسانیه بر تو غالب است و هیچ در فکر سفر پرخطر مرگ نیستی؟ عمر اینا رو خطاب به خودشون میکنن. البته وقتی امام این گونه با خودش خطاب کنه، خب بعد که میان و این کلمات رو میخونن، اون وقت متوجه میشن که باید چه کار کنن. میفرماین عمرت گذشت و دست از هوا و هوس بر نداشتی، عمری را در شهوت و غفلت و شقاوت گذراندی، ان قریب اجلت میرسد و پایبند و گرفتار اعمال و اخلاق زشت و ناهنجار خود خواهی شد. تو خود واعظ غیر متعظی و در زمره منافقان و درویانی، و بیم آن است که اگر به این حال بگذری، با دو زبان از آتش و دو صورت از آتش محشور شوی. این روایت شروع در جلسه گذشته، این روایت دو زبانه از آتش رو خوندیم در جلسه گذشته. در پایان این مبحث این گونه می‌فرمایند، چون مبحث بعد یک مبحث مجزاست که اون را انشالله برای هفته آینده اگر زنده موندیم مطرح خواهیم کرد، ولی اینجا دنبال همین کلمات که امام از خودشون فرمودن، میفرمایند خداوندا ما را از این خواب طولانی بیدار کن و از مستی و بی خودی هوشیار فرما و دل ما را به نور ایمان صفا بده و به حال ما ترحم فرما. ما مرد این میدان نیستیم، تو خود ما را دستگیری نما و از چنگال شیطان و هوای نفس نجات بده به حق اولیائک محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین.